بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فلا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. در ارتباط این آیه کریمه 221 با آیات قبلی، خب قطعاً به یقینم همین گونه باید باشد که پس از مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و راجع به قتال و جنگ و خصوصیات و تفکر و رسیدن به یتاما و اصلاح امور اونها و این که خداوند عزیز حکیمه، حضرت حق، مسئله مهم دیگر خانوادگی رو مطرح میکنن و اون مسئله اینه که با مشرکات، با زنهای مشرک حق ازدواج نیست. یکی از منهای قانون نکاح و ازدواج. خب عنایت دارید، ازدواج حدود قرمز مخصوصی به خودش رو داره در دین ما. یکی از این خطوط قرمز اینه که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. اگر با زنهای مشرک مردان مسلمان خواستن ازدواج کنن، باید اونها مؤمن بشن، ایمان بیارن. یعنی ازدواج با مشرکات ممنوع. البته عنایت دارید، کسی شبهه براش نشه که خدایی نخواسته اهل کتاب رو جز اینها بدونه. اهل کتاب مشرک نیستن، موحد هستن. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمتون مؤمنه، کنیزهی که مؤمن باشد خیر من مشرکه، بهتره، خوبه نسبت به مشرک. این خیر خیر افعل و تفضیل نیست، این خیر خیر تعیینی، یعنی خوب. ولأمت المؤمنه خیر من مشرکه. بله، یعنی نه این که مثلا مشرک هم باشد مؤمن هم باشد که معنی افعل و تفضیل باشه، نه، معنی تعیینه، یعنی عمه مؤمن باید باشه نه مشرک. ولو اعجبت کن، گرچه که باعث شگفتی شما بشه. اگر یک روزی هم یه مطلبی بود که خصوصیاتی داشت، عمه مشرکه یا زن مشرکه، و شما را شگفت زده کرد و قرار بود که با اونها پیمان زناشویی ببندید، این پیمان زناشویی ولی نباید انجام بشه. و بعد حضرت حق می‌فرمایند مرحله دوم، ولا تنکح المشرکین، مشرکین رو هم به نکاحتون نیاری حتی یؤمنو، تا اینا ایمان بیارن. ولی عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. بله، خدمتگزار و بردهی که مؤمن باشه باید باشه، نه بندهی که مشرک باشه. پس در استخدام این آ هم باید این رعایت بشه و خیلی قانون عجیبی است. اولائک یدعون الی النار، اینها شما را میخوانند به آتش. اگر خدای نخواسته این صورت بگیره، راهی برای دوزخی شدن شما باز میشه. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، خداوند شما را دعوت به جنت و بهش و مغفرت میکنه به اذنه. یک لطافتی که در این قسمت هست که عنایت داشته باشید، نکته بسیار مهمی است و اون اینه که جنت و مغفرت، جنت مقدم داشته شده و حال اون که مغفرت است که به جنت انسان را میرساند. چرا جنت مقدم است و مغفرت مؤخره؟ نکته مهمی که در اینجا هست اینه که در آیات شریفه قرآن که صحبت اهداف انسانی است، بعضی از اهداف اهداف میانی هستند، بعضی از اهداف اهداف نهایی هستند. در سخن گفتن قرآن وقتی که میخواهد دعوت بکند چه میکند؟ بله، اهداف نهایی را مطرح میکند. در دعوت وقتی که میخواهد رغبت ایجاد بکند، اهداف نهایی را مطرح میکنه. میگه انبیای الهی آمدن تا شما را به تزکیه برسانن و تعلیم بدن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما وقتی که صحبت اجراست، اهداف میانی مقدم می شود و اهداف نهایی مؤخر می شود. اینجا صحبت چه هست؟ اینجا صحبت دعوته. چون صحبت دعوت است، اهداف نهایی حرف زده می شه و باید آدم حرف نهایت رو بزنه. مثل اینی که فرض کنی معلمی با دانشجوی دانش آموزی صحبت میکنه، میخواد تشویقش بکنه، میگه تو اگر درس بخوانی اینگونه میشوی. اون آخرین نهایت تعلیم و تعلم و براش بیان میکنه و سیر درسیش رو بیان میکنه. اما وقتی که میخواهد اجرا بکنه، میاد چه میکنه؟ از بله مقدمات، از اهداف میانی میگه امروز بخون که در این امتحان قبول بشی، فردا بخون، پس فردا بخون که این گونه بشه. آرام آرام اهداف رو یکی بعد از دیگری مطرح میکنه. ببینید چقدر لطافت زیبایی است در آیه کریمه. در آیه کریمه آمده که خداوند شما رو دعوت به جنت میکنه و مغفرت، و حال اون که تا مغفرتی نباشد بهشتی نیست. مغفرت میانیه، مغفرت هدف میانی است به عبارت بهتر، و جنت هدف نهایی است. پس رمز تقدم جنت بر مغفرت این است که صحبت دعوت است. در دعوت همیشه اهداف نهایی میآید، اما در مقام اجرا اهداف چه می آید؟ اهداف میانی می آید. رمز و رازش چیست؟ رمز و رازش این است که اهداف میانی در مقام اجرا و در مقام سلوک نزدیک و قریب به انسانند. یعنی تا مغفرتی نباشد بهشتی نیست. و اینجا صحبت دعوت است. پس وقتی که می خواهد برسد بهشت، باید استغفار داشته باشد، باید تحت پوشش قرار بگیره، باید تحت آمرزش قرار بگیره و اهل آمرزش قرار بگیره تا به جایی برسه. برای همین گفتن در ماه مبارک رجب و شعبان استغفار زیاد داشته باشید. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الی. استغفار زیاد، اساله التوبه، استغفر الله و اساله التوبه. چرا؟ چون اهداف میانی هستن، آدمو آماده میکنه برای مغفرت الهی، و مغفرت الهی آدمو وارد میکنه در جنت و بهشتی که خدا تهیه کرده. و یبین آیاته، خداوند آیاتش رو برای مردم بیان میکنه، لعلهم یتذکرون، شاید اینا متذکر بشن. پس ببینید یکی از قوانین مهم رو حضرت حق در این آیه مطرح فرمودن که یکی از خطوط قرمز ازدواج، ازدواج با مشرکات و مشرکینه. زن مؤمن نمیتواند با مرد مشرک ازدواج بکنه، و مرد مؤمن نمیتواند با زن و خانم مشرک ازدواج بکنه. میتونه ازدواج خطوط مشخصی داره، خطوط مشخصی داره، و این دعایه بله صحبت از خطوط بله قرمز نکاحه. آیه بعدی، و یسألونک عن المحیض. لغت جدیدی که در اینجا داریم لغت محیزه. محیز مستره، مستر میمیه، بابه بله از ریشه حیز، و بله حیز یعنی چیزی که روان باشد، چیزی که روان باشد و جا به جایی داشته باشه، عرب بهش میگه حیض. و عوض میخوام حیض رو هم که حیض میگن و محیض رو که محیض میگن، بله، و خانمی که به ایام عادت ماهیانش، به خاطر اینه که اینها بندگان خدا، بله، خونهایی به زندگی طبیعیشون، بله، حرکت میکند در بدن اینها، لذا بهش میگن محیض. و یسالونک عن المحیض، یا رسول الله از شما سوال میکنن، سوال میکنن شما را از این عادت ماهیانه خانم ها، از این شما را سوال میکنن. قل هو اذن، بگید این محیض و این عادت ماهیانه یک اذیت و آزاری است. خب خانم وقتی که ایام ماهیانه عادت ماهیانه میشه، عرب استناق میکنه میگه قاعدگی. قاعدگی یعنی دیگه بازنشستگی موقت، بازنشستگی از خیلی از کاراشون میمانن، از بعضی عباداتشون نمیتونن عباداتشون رو انجام بدن، بله، نمازی که میتونستن بخونن نمیتونن بخونن، روزه‌ای که میتونستن بگیرن نمیتونن بگیرن، از این عبادات بازنشسته میشن و حتی از بعضی کارهای خانوادگی و بله زناشوییشون هم بازنشسته میشن. فاعتزلون نساء فی المحیض، حضرت حق میفرمایند از خانم ها در ایام عادت ماهیانه کنارگیری بکنید. سبحان الله، اسلام دین اعتداله، دین اعتداله، دین اعتداله. یهود طوری بود که در زمان عادت ماهیانه خانم هاشون در دین یهود تمام مسائل اونها را تعطیل میکردن، حتی از دست اونا چیزی هم نمیخوردن، حتی چیزی نمیگرفتن و اصلا اونا حتی در کارهای اجتماعیشون هم بندگان خدا را، بله، بازنشسته میکردن و اعتنا نمیکردن. یعنی وقتی که خانمی عادت میشد، اصلا گویا دیگه از خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، این تعبیر رو دارم، در دین یهود گویا از دین از همه چیز ساقط میشد. اما باز در دین مسیحیت چیزی به نام، بله، کنارگیری از خانمهایی که در محیض و حیض عادت ماهیانه هستن نیست. اسلام آمد اینو تعدیل کرد، فاعتزل النساء فی المحیض، شما از خانمهایی که عادت ماهیانه دارن کنارگیری کنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، با اینها آمیزش و نزدیکی نداشته باشید تا اینها چه بشن، تا اینها پاک بشن. پاک که شدن شما میتوانید. البته اینجا این حتی یطهرنه یه بحث فقهی داره که در کتاب طهارت دیگه باید بحثش بکنیم و بحثش هم کردیم در خارج فقه طهارتمون که بحث میکردیم. یکی از آیاتی که مورد بحث قرار گرفت همینه که آیا این حتی یطهرنه یعنی اینها از عادت ماهیانشون پاک بشن و به محض این که پاک شدن دیگه مجامعت و نزدیکی اشکالی ندارد، یا نه حتی یطهرنه یعنی اینها تا طهارت اصطلاحی شرعی رو هم داشته باشن، یعنی اینها چه بشن؟ غسل و غسلی داشته باشن. لذا دیگه اینجا معرکه آرا شده. بعضی ها گفتن نه خیر، به محض طهارت اینها از، بله، خون قابل، بله، استفاده های آمیزشی و خانوادگی و اینها هستن. بعضی گفتن نه، پاک بشون و محل رو شستشو بدهن ولو غسل نکنن. نظر سوم این که اینها غسل بکنن و بعد قابل، بله، مسائل زناشویی باشن و باید اعتزال دیگه تموم بشه. نظری که متداول است و قابل استفاده هست و ما هم نظرمون همینه و در کتاب طهاره نظر رو عرض کردیم و اون این که این حتی یطهرنه همینقدر که اینها از، بله، روانی خون نجات پیدا بکنن، این خون قطع بشه، یعنی ایام عادت ماهیانشون تموم بشه. البته عادت ها هم مختلفه، بعضی ها معینه است، بعضی ها مستربه است، از 3 روز حد اقلشه و حد اکثرش 10 روزی است که در شرع مقدس ما اومده و عادت میانگین 5 روزه. برای همینم معمولا اطبای نظری دارن که خانم هایی که بین عادت ماهیانشون بین 5 و 10 باشد، اینها بهترین خانم، چون نظر آقایان اطباء این است که عجیب اینه سبحان الله، اگر خانمی عادت ماهیانه نشود باردار هم نمی شود. و حالا نکته مهم خانوادگی هم اینه که معمولا خانمها بعد از ایام بارداریشون بسیار آمادگیه، بعد از ایام ریکل شدنشون و عادت ماهیانشون و پاک شدنشون بهترین زمانهای برای بارداریشونه. سبحان الله، نظام ملکوت خدا اینطوری قرار داده که این خون روان که اسمش حیض و مهیض و زن رو هم حائضه میگن و حائض میگن، میآید تمام مجرای خاصی که دیگه برای تولید و تولد شستشو میده در این حالی که خونه، برای این که آماده بشه برای انسان پروری، آماده بشه برای انسان پروری، یا بگید عام صحبت کنیم برای فرزند پروری. برای همین خیلی سفارش های خاصی شده. حالا عرض ما اینه که، نظری که میخواستیم عرض کنیم اینه که این طهارت، طهارت از خود خونه است، نه طهارت اصطلاحی، گرچه که بهتر است که خانم غسل بکند و غسل داشته باشه، هم مجرا را شستشو بده و هم طهارت اصطلاحی شرعی داشته باشه، یعنی غسل بکند و بعد مجامعتی صورت بگیرد، اولا در اینه و بهترم در همینه. ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن، که این تطهرن وقتی که پاک شدن یا وقتی که غسل و غسل انجام دادن. ببینید سه تا احتمالی که عرض کردی، وقتی که پاک شدن یا وقتی که غسل انجام دادن یا غسل و شستشو انجام دادن. فاتوهن من حیث امرکم الله، بله می توانید به سراغ خانم ها برید و نزدیک به اونها بشید از بله مواضعی که خداوند شما را امر کرده است. من حیث امرکم الله، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند توابین رو دوست دارد و پاکان رو هم دوست دارد. چقدر زیبا، خداوند توابین رو دوست دارد و گویا این یک قانون خانوادگی است که در هر ماه خداوند قانونی قرار داده است برای نظام خانوادگی که در هر ماه این الفت یک مفارقت موقت داشته باشه. اگر از من بپرسید رمز حیض شدن این خانم ها چیه، عرض می کنم برای اینه که در بهترین نظام‌های خانوادگی و مهر و عطوفت یه مفارقت موقتی بیاد که تا این مفارقت بیاد باز اون وصلت را و اون ادامه زندگی رو شیرین تر بکنه. دیگه خدای نخواسته به این نرسد که اینها با جر و بحث کردن و با اینهایی که راه غیر شرعی اینا قرار باشد مفارقتی را مفارقتی را برن. شادی که از فلب و لحاظ جسمی و حقیقی و طبیعیش هم یک شستشویی است برای آمادگی برای باردار شدن خانم ها. الان هم انشالله که بله این مراکزی که درمان میکنن ناباروری ها را، اس و اساسشون هم اساس کارشون مهم اینه که این نکته رو هم عرض کنم محضر عزیزانی که تفسیر رو ملاحظه میفرماین، نکته اساسیشون بر اساس همین عادت ماهیانه خانم ها، یعنی کار تنظیمی نظام بارداری اونها و بارور کردن احیانا اونهایی که ضعیف هستن یا نابارور هستن بر اساس همین عادت ماهیانه تنظیم شده. سبحان الله عظیم، قانون الهی. و اسلام برای نظام خانوادگی یه سری خطوط قرمزی قرار داده. یکی از خطوط قرمزش همین حیضه، یکی دیگه از خطوط قرمزش اینه که دیگه در مسائلی گفته که مثلا بفرمایی خواهرزن حرمت دارد، حتی حرمت خواهرزن از حرمت خواهر قویتره به یک لحاظی، چون حرمت خواهر محرم تنیست و حرمت دارد، اما حرمت خواهرزن حرمت چه هست؟ حرمتی است که حرمت تنی نیست و به عبارت بهتر ازدواجش حرامه. و اصلا اینی که میگن محرم است، محرم فقهی یعنی این که حرمت دارد ازدواج است. حرمت دارد ازدواجت، چه خواهر باشد چه خواهر زن باشد، منتها خواهر حرمت محرم تنی است که حرمت ازدواج دارد، اما خواهر زن محرم تنی نیست و حرمت دارد. و از این جهت نظام خانوادگی یک قانونی است که در واقع یک احترامی است برای نظام خانوادگی. و از اون طرف هم عنایت دارید، اگر آقایی احیانا خواست ازدواج بکنه با خواهرزاده زن یا برادرزاده زن، یعنی دختر برادرش یا دختر خواهرش، حتما از جاهایی که محرز است که باید اجازه خانم باشد اینجاست و الا حرمت ازدواج داره. اگر کسی خدای نخواسته سه مرتبه خانمی را طلاق داد، حرمت ازدواج داره، موقت با تا محلل بیاد، محلل آمد دو مرتبه چه می شود؟ حلیت ازدواج می آید. یا در قسم دیگری اگر خدای نخواسته در نظام خانوادگی یک مقداری جسارت اینا اینقدر بالا شد که طلاق را به مرحله نهم رسوندن، دیگه این زن و شوهر برای همیشه باید از هم جدا بشن، حکم حرمت ابدی دارد. چقدر اسلام اسلامه عجیبی. حالا قوانین دیگری هم هست که الان به تناسب بعضی از اینها رو محضرتون عرض کردیم. پس خداوند توابین رو دوست داره، متطهرین رو هم دوست داره. یعنی چی؟ یعنی بعد از همه اینها ببینید روال آیات، ما میخواییم شما پاک باشید، ما میخواییم شما با ما مرتبط باشید. فلسفه همه اینها، فلسفه این که به سراغ مشرکین و مشرکات نرید، مراقب این خانم ها باشید، در این حدود خط قرمز رعایتشون رو بکنید، همه اینها برای این است که شما تواب باشید و ما توابین و متطهرین رو دوست داریم و پاک باشید. پس فلسفه رو خود حضرت حق بیان کردن که ما میخواهیم شما خانم ها و آقایان و مردان همه جزء پاکان باشید. رزقنا الله ایانا و ایاکم، انشالله همه من جزء پاکان باشیم. حالا که صحبت طهارت شد، یه عرض دیگری هم داشته باشیم. این رو انشالله هممون انجام بدیم. حضرت امام صادق علیه السلام کسی آمد گفت آقا خیلی مشکلات زندگیم زیاده. حضرت فرمودن دم علت طهاره، دم علت طهاره، همیشه با وضو باش. اگر میخواهی مشکلاتت برطرف بشه همیشه با وضو باش. این طهارت اینقدر جایگاهش بزرگه. انشالله هممون جزء توابین و جزء متطهرین باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، رزقنا الله ایانا و ایاکم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، صلوات الله و سلامه علیهم. الحمد لله، الحمد لله، رب انعمت فزدت، رب انعمت فزدت.